رادیو ایران.
ای فضای دل نشین و با صفا، ای صدای پرتنین و گندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
به نام خدا. دوباره سلام و درود به شما علاقه مندان به فرهنگ و هنر. این بار از کافه هنر، به کافه هنر خوش آمدید. من سید حامد نجم الهدا به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم زینب برومند امروز و فردا همراه شما هستیم. البته همکارانمون زهره سربازی و شهاب شهرزاد عزیز هم با ما خواهند بود. حالا به چه صورت خدمتون خواهم گفت. خب در ایام دهه فجر هستیم و روزها روزهایی است که همانند سالهای گذشته جشنواره‌های مختلفی از جمله تئاتر و فیلم در حال برگزاری هست. منتها امسال شرایط مقدار فرق کرده. برگزاری جشنواره فیلم فجر تا ماها و حتی روزهای قبل در اما اگر بود که اصلا برگزار بشود یا نشود. قرار بر این شد که فقط با حضور داوران باشه، یعنی فیلم ها رو فقط داورا ببینن. بعد از اون اهالی رسانم اضافه شدن به این جمع و سینماهای محدودی که باز هم به صورت محدود فیلم ها رو برای علاقمندان و مخاطبان به نمایش میذارن. امروز میشه گفت که هشتمین روز از جشنواره هست. هشتمین روز از جشنواره رو داریم پشت سر میگذاریم و شهاب شهرزاد و سرکار خانم زهره سربازی همکارانمون در برج میلاد محل برگزاری 39مین جشنواره فیلم فجر حضور خواهند داشت. به صورت تلفنی باهاشون گفتگو میکنیم و از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. خب امروز هفتمین روز جشنواره فیلم فجر هست و حالا اخبار مربوط به جشنواره رو حتما از زبان شهاب شهرزاد عزیز پی خواهیم گرفت. امروز در رابطه با یک اظهار نظر جنجالی از یکی از کارگردانان سینما در رابطه با کرونا که روزهای گذشته مطرح شد و واکنش‌های خیلی زیادی هم به همراه داشت، با شهاب شهرزاد گفتگو خواهیم کرد. در رابطه با جایزه ویژه پاسداشت زبان و ادب فارسی هم که قرار هست برای دومین سال در جشنواره فیلم فجر البته توسط رادیو ایران به فیلم اهدا بشم با شهاب شهرزاد مفصل گفتگو خواهیم کرد. البته از جشنواره تئاتر فجر هم غافل نیستیم، اگه فرصت کنیم حتما گزارشی که تینا میرکرمی در خصوص این جشنواره تهیه کرده رو تقدیم شما علاقه‌مندان خواهیم کرد. دوستداران هنر به ویژه سینما، لطفاً تا پایان برنامه امروز کافه هنر با ما همراه باشید.
هنر نزد ایرانیان است و بس.
کافه هنر آینه ایست از هنر ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه به کافه هنر دعوتین تا مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری ایران و جهان رو دنبال کنید.
کافه هنر
خب چند دقیقه هست که شهاب شهرزاد دیگر همکارانمون از تماشای فیلم خط فرضی از سالن سینما بیرون اومدن و الان میخوام باهاش گفتگو کنم. شهاب جان سلام و درود بر تو.
سلام به شما حامد نجم الهدای عزیز، سلام و عرض ادب به حضور همه شنونده های عزیزمون، به همه همکافه‌ای های نازنینم هر کجا که هستن.
درود بر شما. آقا ببخشید ما جای شما نشستیم. آقای شهرزاد
خیلی افتخار دادی، خیلی محبت کردی حامد جان، ممنونم از این زحمتی که کشیدی.
سلامت
به من فقط میگی صدای من کیفیتش خوبه، چون
عالی
از ماسک استفاده میکنم هم با دست آزاد.
بسیار عالی. صدای شما خیلی هم خوبه. شهاب جان من اشاره کردم اول صحبتام قبل از اینکه با شما ارتباط بگیریم در رابطه با یه اظهار نظری از آقای بهروز افغمی که خیلی عجیب بود و به دور از انتظار از کسی که خودش اهل فرهنگ هست، اهل هنر هست، بیاد بگه که تعطیل کردن سینماها، مدارس، تحمیل ماسک به مردم کار غلطی بود و ما در ایران کاسه داغ‌تر از آش شدیم. حالا جدای از در حقیقت فحوای کلام آقای افخمی و منظوری که داشتن و واکنشایی که بوده، به ما بگو که الان شرایط رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی توی محیط جشنواره به چه صورته؟
حامد جان امسال جشنواره به باور برخی از کسانی که حضور پیدا میکنن جشنواره مصنوعیه، یعنی خیلی خلوته. فیلم ها با وسواس انتخاب شدن، تعدادشون کمه و به هر حال انگاری که فقط داریم یک ماکتی از جشنواره رو میبینیم. اما از نگاه دیگر، واقعا از نگاه خوشبینانه تر، ما در یک شرایطی که کشور و جامعه در بحران به سر میبره راهی پیدا کردیم که بتونیم یک حرکت فرهنگی رو پیش ببریم با رعایت شیوه نامه هایی که مشخص شده. وقتی مسیر مشخص شده، اینکه یک کسی که از قضا از نخبگان هم قراره باشه، از خواص قرار محسوب بشه، بیاد و این حرفا رو بزنه، من یاد صحبت های رهبری انقلاب میفتم که وقتی وظایف عوام و خواص رو توضیح میدن اشاره میکنن که شک خواص پایه حرکت صحیح جامعه رو مثل موریانه میخوره. حالا اینکه موریانه چه کسی است، این روزا باید خودمون داوری بکنیم که این نقل قول ها رو میشنویم. برخی از هنرمندان ما به نظر میرسه که به یک بنبستی رسیدن به لحاظ فکری، به یک ورشکستگی افتادن به لحاظ هنری، رفتن دنبال اقتصاد توجه. همون اتفاقی که میفته ناگهان خبر تغییر جنسیت یک بازیگر، میاد فضای مجازی رو پر میکنه. این اظهارات آقای افخمی هم مثل همونه، یک هنرمند ورشکسته که قرار از خواص باشه، اما حالا میتونه یک نمونه روشن از خواصی باشه که بی‌بصیرتن. این اشاره ایست که توی صحبت‌های رهبری میتونیم کشف بکنیم. به نظر میاد این صحبت‌ها فقط برای جلب توجه و جذب توجه بیشتره، کما اینکه الان یه روزنامه پیش روی منه که یکی از سرنامه‌هاشو برای شما میخونم: کرونا، سیمرغ، بهروز و دیگران. خب آقای افخمی رسیدید به خواسته خودتون، یعنی اینکه در کنار جشنواره نام شما مطرح باشه. اما به چه قیمتی؟ به قیمت موریانگی.
و از همه در حقیقت تأسف بارتر این هست که زیر سوال ببریم این همه اتفاقات و اقداماتی که صورت گرفته، آنچه که کارشناس، یعنی یک کارشناس فرهنگی بیاد در حوزه سلامت ورود بکنه و اظهار نظری بکنه، این واقعا مایه تأسفه.
این بیماریه. باید فکر بکنیم که چرا اصلا این آدم، این تفکر بهتره بگیم، چون الان توی امریکا هم که سابقه اون توحش رو داره که همه ما در تاریخش میشناسیم، امروز رسیدن به جایی که نباید به لومپنیسم رسانه داد، نباید در حقیقت به این افکار بیمارگون در شرایط بحرانی رسانه داد. این که چگونه یک همچین تفکر بیماری هنوز رسانه پیدا میکنه در خلاف مسیر عقلانیت، یعنی اگر صحبت ایشون رو کسی گوش بده متوجه میشه که از نگاه ایشون عقلانیت هر چی حکم بکنه محکومه. یک توهم بیمارگون به نظرم بیشتر نیست.
خب شهاب جان، از رعایت شیوه‌نامه‌ها در محیط کاخ جشنواره هم بگو، چجوری هست، چیکار میکنن دوستان، کنترل میشه یا نه؟
ببین حامد جان، من از روز اول گلایه کردم که از تب 5 استفاده نمیشه دیگه. حالا یک کار حداقلیه که به پیش از ورود افراد به سالن‌ها به محل برگزاری میشد انجام داد. ظاهرا برای دیگران این کارو میکنن. من خودم تا به امروز که اومدم حتی یک بار ندیدم کسی از تب 5 در هنگام ورود استفاده بکنه، ولی احساس میکنم کسانی که میان فیلم ببینن میتونن بر اساس شیوه‌نامه های مشخص توی یک شرایط سلامت و معقولی به تماشای آثار بنشینن، کما اینکه من خودم این تجربه رو کردم. هرچند که ما دلتنگ تماشای فیلم در سینما بودیم، اما به همون اندازه هم نگران بودیم. بارها این مسئله رو با رفقا، شنونده ها و همکافه ها مطرح کردیم، حتی نظرسنجی کردیم و مردم دوست نداشتن که جان اونها در خطر بیفته. به همین خاطر هم الان پافشاری بر رعایت شیوه نامه ها مهمترین کاری است که میتونیم انجام بدیم، یعنی با فاصله نشستن و فیلم تماشا کردن و از ماسک استفاده کردن. این که حالا یک منتقد لومپن بی سواد یا یک کارگردان ورشکسته بیاد بگه ما نزنید یا فلان کارو نکنید، این حتما باید ببینید منافعش از کجا داره تامین میشه و ریشه این بیماری فکری چیه. اما عمدتا میبینیم در هنگام تماشای فیلم فاصله ها رعایت میشه.
خب
و دوستان عزیز از ماسک هم دارن استفاده میکنن.
خیلی خب، بپردازیم به فیلم هایی که اگه موافقی در هفتمین روز جشنواره اکران شده و قرار هست که اکران بشه. اولین فیلم خط فرضی بود، ساعت 2 اکران شد. اگه موافق هستی بخشی از این فیلم رو با هم دیگه بشنویم، بعدم صحبت های شما.
یعنی چی؟
شما بی خود میکنه.
درست حرف بزن، دیگه آرام بخش نخوری.
خانم امیری طرف از زیر رفت مرسه بر نگشته.
لطفا توضیح بدی
آقا بفهمه میکشن.
داشت میکنم شب
حرفم که نمیزنی.
جوابی ندارم بدن.
اجازه بدین آقا.
بده من خودم بشونم.
اینقدر اذیتش نکن دیگه.
چقدر دیر واسه شکایت اومدی؟
مانی تو همین کافه سرکوچه کار میکنه. آقا مانی هستم.
تو سه روز ازش خبر ندارم که یه دروغ بزرگترم به من گفتن.
همین شما کسی رو میشناسید؟
واقعا
حال روحیش
خراب
بود. حال روحی اون خراب بود. شما نباید راستش رو به من میگفتید.
حق با حامد.
حرفی هم داشته باشم تو دادگاه میزنم.
دختر من اصلا حالش خوب نیست.
دختر من تو شوکه.
دیگه دروغ اون واسه چی آقا جون؟ همین که همه چی هم من پنهون کردید شما هم شریک شدید.
حامد.
سارا.
حامد.
Come on, come on.
بعد هر چیز زودتر از شهرش خلاص.
این راز بین من و تو.
شما بالاخره تصمیم گرفتی حرف بزنید یا نه؟
خب شهاب جان، در رابطه با فیلم فرنوش صمدی برای ما بگو، چی بود داستان فیلم؟ بله، خط فرضی.
من فکر میکنم فیلم بسیار خوبی ساخته شده به منظور پراکندن اندوه و تلخی و ناامیدی. یعنی اگر یک همچین خواسته ای داشتن سازندگانش اصلا موفق شدن. جهان بینی این فیلم اصلا مبتنیه بر سیاهی و ناامیدیه. بنابراین هیچ فیلمی، تماشای هیچ فیلمی تا به امروز در جشنواره اینقدر حال منو بد نکرده بود.
عجب.
و فیلمی است که هرگز توصیه نمی‌کنم تماشای این رو، برای اینکه یه نوع خیانته. این روزا در یک شرایطی داریم زندگی می‌کنیم که حرف زدن از ناامیدی و تلخی و تباهی و سیاهی و حتی یک روزن نور رو نشون ندادن خیانت به مردم و مخاطبان محسوب میشه. برای چی باید بیایم ذهن بیمارگونه یک آدمی رو به تماشا بنشینیم که در واقع در داستانش داره در باره شخصیتی حرف میزنه که هم در کارش به عنوان وظیفه اصلی، هم در زندگیش به عنوان وظیفه مهمتر پنهانکاری میکنه و صدمه به خودش، خانوادهش و کارش و دیگران و زندگیش میزنه و در نهایت هم تصمیم میگیره خودشو بکشه. ما امسال داریم دائما با فیلمای تو جشنواره مواجه میشیم که صحنه‌های خودکشی رو دارن آموزش میدن به بچه‌ها انگار. یعنی قشنگ میاد تو این فیلم شیر گازو باز میکنه، پنجره رو میبنده، گربه رو بیرون میذاره، حالا خوشبختانه و خودش میره به سمت خودکشی. این تمام میشه. فیلمی که اینجوری تمام میشه من برای چی باید ببینم اصلا؟ برای چی باید براش دست بزنم؟ یعنی فیلمی اگر نوید زندگی بده من براش دست میزنم. به عنوان یک مخاطب ایرانی که در یک چنین وضعیتی داره زندگی میکنه، پر از تلخی‌هایی که تو اجتماع ما هست. اما فیلم هیچ روزنی از امید نشون نمیده. یک آدم، یه زنی است که در مورد یک دختری واقعیت و حقیقت رو پنهان میکنه، منجر به مرگ او میشه. در مورد دختر خودش هم این اتفاق در زندگیش تکرار میشه با پنهانکاری و پنهان کردن یک حقیقت از همسرش، باز هم اینجا منجر به یک مرگ دیگه میشه، آخرم خودشو میکشه. اصلا این فیلم به نظر من برای چی ساخته شده؟ برای چی تو جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرده؟ برای چی پروانه ساخت گرفته؟ برای چی پروانه نمایش گرفته؟ برای ناامید کردن مخاطبش اگر بوده، هم مسئولان وزارت ارشاد موفق شدن، هم سازندگان این فیلم. حالا گویا گرایش‌های فمینیستی و این لوس‌بازی‌ها یه مقداری توی فیلم بوده، اما اون چیزی که من دیدم فقط تیرگی و تباهی و ناامیدی و ترویج و آموزش خودکشی است. خودکشی و مرگ دائما می‌بینید. اون دختر بچه در واقع باردار میشه، از یکی از سیسخت جنین میکنه، کشته میشه. یه اتفاقات عجیبی انگار از تمام گوشه گوشه اجتماع بیمار رفتیم گشتیم و زررین گذاشتیم و تلخی ها رو آوردیم تو قالب داستان نچست و ناکامل و در نهایت هم رها میشه با اقدام به خودکشی. این خودکشی تو فیلم های مختلفی هامه جان داره تکرار میشه، خیلی خطرناکه. تو اون فیلم روشن تنها اتفاق اساسی که ما میبینیم یک آدمی میکنه در قبال خودش، زندگیش، جامعهش، خودکشی، خودسوزیه در برابر چشمان یک کودک. اینجا هم همینطور. یعنی شما تو فیلم ها میبینید که در برابر چشم کودکان دست به خودکشی میزنن شخصیت ها. شخصیت هایی که دائم مواد مخدر مصرف میکنن، دائم فحش و ناسزا میدن، دائم دارن سیگار میکشن. اینا همه دلیل داره اینکه سینمای ما اینقدر به ضعف رسیده. البته نه همه فیلم ها. مثلا شما بازیگر اصلی فیلم ابلغ رو اگر مقایسه بکنید، شاید هیچ نیازی نبوده که اونجا پناه ببره، حتما مثلا سیگار بکشه که اون آشفتگی و اون حال بد روحی رو نشون بده. اما ضعف کارگردانی و ضعف در واقع بیان سینمایی توی بسیاری از فیلم‌ها ما رو به اینجا رسونده که دائما داریم صحنه‌های استفاده از مواد مخدر نشون میدیم بی دلیل. دائما داریم مثلا سیگار کشیدن زن و شوهر با هم تو همین فیلم خط فرضی.
دقیقا سال گذشته یادمه فقط یه فیلم بود شهاب جان که توی فیلم اثری از سیگار کشیدن نبود. حالا یه نکته میخواستم بگم، این فیلم های اینچنینی همیشه شاهدش بودیم آقای شهرزاد.
بله.
وقتی که انتقاد میکنیم به سازنده هاش که چرا فیلم های اینچنینی میسازین و حالا سیاه نمایی میکنید، ما رو متهم میکنن به ندیدن اتفاقهایی که در جامعه داره میفته. مثلا من میخوام الان یه مثال خیلی ساده بگم. مثلا ما میدونیم که هوا آلوده است، خب
درست.
حالا میام یه فیلم میسازیم در رابطه با آلودگی هوا. خب چه کمکی میکنه؟ واقعا قرار هست چه کمکی بکنه این فیلمی که ما ساختیم به رخدادی که اتفاقی که میدونیم
درسته. همین مثالی که الان برای شما زدم به من حالا احتمالا ناامید اگر برم این فیلم رو ببینم چه کمکی میکنه جز این که راه پیش من بذاره که برو خونه پرده ها رو بکش، پنجره رو ببند، شیر گاز رو باز کن، بخواب رو تخت. صادق هدایت هم این کار کرد که یعنی خیلی عقبی دو فقا این خانوم فرنوش صمدی که فیلم خط فرضی رو ساخته، واقعا من نمیدونم کدام شرایط جامعه، کدام شرایط ذهنی باعث شده که به سمت بنبست کامل ببره مخاطب خودش رو. و اون کسانی که پروانه ساختی همچی فیلم رو دادن، مگه ممکنه این فیلم رو نخونده باشن؟ فیلمنامه‌ای که مروج خودکشیه، یعنی به جای اینکه بعد از اینکه یه کسی یه پنهانکاری میکنه نتیجهش میبینه، یه پنهانکاری تو زندگیش میبینه نتیجهش مرگ دخترش اتفاق میفته. این یعنی هیچ کجا متنبه نمیشه، هیچ کجا نمیخواد دست از این پنهانکاری برداره تا در نهایت باز هم در یک شرایط مشابه دست به خودکشی میزنه. این چی میخواد من یاد بده؟ مسئله این نیست. یک اصطلاحی درست شده به اسم سیاه نمایی، گفته میشه مسئولان میگن آقا فیلم های سیاه نسازید. اینه، این نشانه دقیق اون سیاه نمایی. وگرنه اگر بیای شما از اجتماع دشواری ها رو نشون بدی، مشکلات و معضلات رو، فقر رو، مگه این هم فیلم نداریم که در مورد فقر ساخته شده؟ اما گاهی وقتا مثلا در فیلم های مجیدی شما بچه های آسمان رو ببینید، مگر اون فقر دیگه در این بیشتر واقعا جهان نتونست پیدا بکنه که این فیلم رو توصیه میکنه بچه های زیر 14 سال دنیا تو انگلیس، معصر فیلم بریتانیا که بچه های آسمان رو ببینید از مجید مجیدی به عنوان نماینده پر افتخار. خود اون فیلم هم داره سیاهی رو تصویر میکنه اما با روشنایی به پایان میرسه، یعنی با معاشره اون صحنه بوسه زدن ماهی ها در پای اون پسر بچه تو تاریخ سینمای ما تا ابد جاودانه است، به خاطر اینکه یک نقبی زده از تمام تلخی ها، ناامیدی ها، گرفتاری ها، فقر به امید. و این یک تصویر سینمایی ارائه داده جایگاه خود، یعنی این نشون میده که زبان سینما رو بلده، جهان بینیش، جهان بینی که افق روشنی داره. خب این فرق میکنه با یک کسی که تیرگی های درون خودش رو فقط بیاد تصویر بکنه. بسیار الان از فیلم ها میبینیم که برای اینکه به نظر میرسه اصلا خود سازندگان فیلم آشنایی دارن با نحوه مصرف مواد مخدر و اینا رو آموزش میدن. الان مثلا طرف داره مواد مخدر مصرف میکنه، دست به دست هم میده تو فیلم، بعدم در اتاق باز میکنه، اتاق یک روسپیه، همون فیلم روشن. یعنی شما برای
اصلا نمایش اینها قبح این مسئله رو کاملا از بین میبره. شهاب جان من عذر میخوام ازت چون که ما بخشای دیگه هم داریم، زمانمون هم محدود هست، میخوایم به همش برسیم. نظر اهالی رسانه و حالا مردم که باشون صحبت میکردی این روزا در رابطه با کلا فیلم های جشنواره چطور بوده؟
در مورد فیلم های جشنواره،
بله در مورد تو فیلم های جشنواره اهالی رسانه و حالا مردم که باشون صحبت میکردی چی میگفتن؟ راضی بودن نبودن؟
ببین امسال اتفاق خوبی که افتاده، ما دو سه تا فیلم شاخص جشنواره رو بررسی میکنیم از سینماگرانی که اولین تجربه های خودشون رو دارن میسازن، مثلا همین فیلم مصلحت، فیلم منصور. این دو تا فیلم رو شما ببینید حتما باور میکنید که میتونیم چند سال دیگه منتظر باشیم یه کسی نه مثل حاتمی کیا اما با قدرت حاتمی کیا بیاد با جهان بینی و تفکر خودش، با نگاه انتقادی خودش و با بیان سینمایی خودش در واقع توی سینمای ما. این اتفاق جالبی، یعنی حضور جوان‌ترها که حالا البته پیشتر دیدیم مثلا یه سینماگر جوانی بود با اینکه خیلی ها فکر نمی‌کردن مثلا از جشنواره عمار چیزی در بیاد، فکر می‌کردن این جشنواره فقط شعار است و یه تیتر خیلی محدودی، ولی میبینی که از دل همون جشنواره مثلا یه سینماگر جوانی بود یه فیلم ساخته بود، من یادمه، نه ایشون رو شناخته از نزدیک دارم ولی یادم هست که یه فیلم خوبی ساخته بود به اسم دایو، همون فیلم کوتاه تو ذهن من موند، حالا آمده خورده به یه فیلمی به اسم مصلحت. خب این نشون میده که یه جریانی در کنار جریان فاسدی که توی سینمای ما گاهی خودشون نشون میده داره تلاش میکنه که کارهای جدی بکنه و کارهای متفاوت. این داره به چشم میاد و به نظرم این ما رو میتونه به اون سینمای مردمی واقعی نزدیک بکنه، نه سینمای شبه روشنفکری و لوسبازی و عداعتباری.
خب بریم نظرات مردم رو بشنویم در رابطه با فیلم های جشنواره امسال.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم،
با افتخار سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن اهدا میشود به سرکار خانم فرشته صدر،
اهدا میشود به فیلم متری شش و نیم با 88.25 آقای سید جمال ساداتیان.
جشنواره فیلم فجر. به امروز چه فیلم هایی رو در جشنواره دیدی؟
هر فیلمی که توی اهالی رسانه تونستن ببینن، یعنی توی کاخ جشنواره سینمای رسانه اکران شد، من همه رو دیدم.
بین این فیلم ها کدوم فیلم خیلی دوست داشتی؟
امسال انتخاب فیلم ها خیلی سخته. من میتونم بگم که امسال برای زرشک زرین بیشتر فیلم ها رقابت میکنن تا برای سیمرغ بلورین جشنواره. از بین این فیلم هایی که اکران شده، من فیلم روشن رو دوست داشتم و فیلمی که روز دوم جشنواره اکران شد، بی همه چیز، به کارگردانی های قبیر.
کلا 12 تا فیلم رو فعلا دیدیم. فیلم خوب تقریبا چند تایی داشتیم، حالا تا هر کدوم کم و کاستی خاص خودشونو داشتن، ولی خب فیلم های خوبی مثل فیلم ستاره بازی عاطف علی مردانی، بی همه چیز آقای محسن قرایی و ابلق خانم آبیار رو فعلا دوست داشتم. یه فیلم خیلی خاصم چند روز پیش دیدیم به اسم تکتیر انداز، اونم یه ساخته خیلی جالبی بود. من واقعا افتخار کردم که یه چنین شخصیتی بین ما زندگی کرده، خیلی خوشم اومد. فیلم پورتری خیلی خوبی بود.
تا به امروز 11 تا فیلم دیدم، یعنی همه فیلم‌ها به جز فیلم مامان. پوستر و تیزر و اینا شده بودم، فهمیده بودم یه مقداری فیلمی هستش که حالا در اون مایه غم داره و من خیلی حال و حوصله‌اش رو دیگه نداشتم. 4 تا فیلم بود که خیلی پسندیدم. اولیش بی همه چیز، دومی شیشلیک و سومیش هم فیلم روز روزگاری آبادان و فیلم ابلق هم دوست داشتم.
کدوم فیلمو دوست نداشتیم؟ فکر می‌کنی که جاش نبود که حالا در جشنواره بخواد بنمایش داد.
ما فیلمای خب اطلاعی از اون یکی فیلم‌هایی که الان بیرون موندن نداریم، ولی خب یه خبری چند وقت پیش اومد که یه سری عنوان‌ها بود که واقعا خودش نمی‌شد جشنواره‌ای که از جشنواره جا مان. واقعا استدلال درستیه، فیلم‌های ضعیف خیلی دیدیم. یعنی واقعا من میتونم به شما بگم مثلا از این 12 تایی که ما فیلم دیدیم، 4-5 تاش فیلمه، 4 تاش خیلی فیلم بود به معنی واقعی، ولی بقیه متاسفانه بسیار ضعیف، ضعفای عمده داشتن که حالا انشالله که کارشناسای دیگه هم راجع به این مسائل نظری بدن.
اولین فیلمی که جشنواره باش رسما شروع شد، رمانتیسم عماد و توبا. حالا صرف از نظر این که آقای علی انصاریان توش بازی می‌کرد، من به عنوان یه پرسپولیسی ایشون رو خیلی دوست دارم، می‌خواستم بگم این فیلم واقعا ضعیف بود و اصلا جاش توی جشنواره نبود. بهتر بود بگم که این فیلم واسه یه مدیوم تلویزیونی خوبه تا روی پرده بزرگ سینما، واسه پرده نقره‌ای.
و یک فیلم هم دیدیم به نام روشن که شخصیتی به نام روشن در این فیلم بود. من خب نظر شما رو در مورد شخصیتی که ما در این فیلم داشتیم میدیدیم، فردی که نام روشن رو داشت، آقای عطاران این نقش رو بازی میکردن، از شما بپرسم که نظر شما چی بود؟ اصلا میپسندیدین این شخصیت، نمیپسندیدین، فکر کنین هستن در جامعه نیستن؟
من فکر میکنم نظر شخصی غیرت و منظور به معنای غیرت مردم میخواست یه جوری نمادسازی کنه و کارگردان که و بگه که مردم یه جوری شدن در مقابل همه جور اتفاقاتی که در این کشور میفته، هیچ مسئولیتی رو قبول نمیکنن و اتفاقاتو براشون اصلا مهم نیست، فقط سعی میکنن یه جوری موضوع رو مسالمت‌آمیز حل کنن. میبینید که عملا شخصیت اصلی فیلم هم هیچ تلاشی برای درست کردن اتفاقاتی که هست نمیندازه و میتونیم این دوتا رو به هم ارتباط بدیم در این رابطه.
ببینید رضا عطاران قبلا هم میتونم بگم یه شخصیت هم کاراکتر اینطوری بازی کرده بود. اگه به یاد داشته باشین فیلم دهلیز به کارگردانی بهروز شایبی رو، تقریبا یه شخصیت منفعل بود، ولی اونجا خب یه سرنوشت جداگانه‌ای داشت و اینجا یه سرنوشت دیگه‌ای داشت. اینجا آخرش از اون حالت منفعل بودن خارج میشه و خب میگه آدم میتونه اکتیو باشه و با اکت خودش جامعه رو به یک خروشی واداره، یعنی باعث خروش طبقاتی شاید بشه. حالا شاید ما در اون قاب تصویر ندیدیم، در اون ادامه فیلم ندیدیم، ولی شاید اون پیامی که داشت این پیام به ما رسوند و فکر میکنم که خب روشن از اون آدم منفعلی که بود به یک آدمی رسید که میتونست کنشگر باشه و با کنش خودش خیلی ها رو به بیدار کنه و به وجد بیاره و به عمل بادار کنه. ببینید خب هر کسی یه دیدگاهی داره، شاید خب اون دیدگاهی که توی عموم جامعه هست اسمونو میزنن بیغیرتی، هر کسی خب یه اکتی داره. شاید مثلا تو همین نمونه هم دیدیم که تو همین فیلم های امسال که آقای هوتن شکیبا بازی کردن که اونقدر سریع واکنش نشون دادن نسبت به اون تهدید و اون آزاری که برای خانومشون به وجود اومد. خب این داره میگه که مثلا تو هر جامعه ایران میتونه، نه تنها جامعه خودمون، تو هر جامعه دنیا میتونه هر یه آدمی نسبت به هر یک واکنش، نسبت به یک موضوع چند تا واکنش نشون بده. یکی میتونه بسیار آدم منفعل باشه و یکی دفاع کنه از اون حریم و خانواده خودش.
خب شاب جان، ساله گذشته که مثلا 23 تا فیلم بود تا مثلا حالا یه دوره 30 تا 40 تا فیلم هم رسید، در مجموع هر سال مثلا 4 تا 5 تا نهایت فیلم خوب